مدفوع، با عرق ریختن، با ورزش کردن، فعالیت بدنی، با حجامت کردن، هر کدوم اینا به جای خودش کاری باید انجام بده انجام میده. ما اینقدر که میریزیم تو بیرون نمی کنیم، خارج نمی کنیم و همه بیماری های ما از همینه. سلام علیکم و رحمت الله. بله، حالا مسئله اینه که احکام اسلام با هم باید اجرا بشه. اگر با هم اجرا بشه همه چیش به جاست، همه چیش درسته، همه چیش سر جای خودشه. اما اگر یه قسمتشو اجرا کردی یه قسمتشو اجرا نکردی، همون هم که اجرا میکنی خرابکاری میشه، همون هم بیجا میشه، اونم به هم میخوره. اصلا سیستم به یک مجموعه است، یه نقشه است، یک نقشه است. شما تو این نقشه نمیتونی دست ببری. یه آشپز باید باشه، آشپز اگر دوتا شد، ستا شد، دهتا شد، هر گوشه فرهنگمون، هر گوشه از عملکرد ما، زندگی ما از یه جا گرفته شده. الان یه قسمتش نمیدونم از اروپاست، یه قسمتش از آمریکاست، یه قسمتش از شرقه، یه قسمتش از غربه، یه قسمتش از مکتبه نمیدونم چیچی اسمه، یه قسمتش از چوچو اسمه. همینجور تیکه اصلا ما یه فرهنگ ثابت مشخص به نام اسلام ما الان نداریم که چه حالا بگیم مثلا این قسم احکامش هم اجرا کنیم، اونم اجرا کنیم، اونم اجرا. اینجاست که وقت یه انسان حکیم میخواد بالا سر کار باشه که بفهمه، بفهمه که الان این نقشه سر و تهش با هم میخونه یا نمیخونه. ما الان میایم میگیم که مثلا سودی که بانک ها میدن حرام است، رباست، به عنوان فقیه، به عنوان دین، به عنوان اسلام اینو ارائه میکنیم. غافل از این که اگه این سودا الان حذف بکنی مملکت نابود میشه، هیچی باقی نمیشه، اصلا اقتصاد از بین میره، اقتصاد از بین میره. همینم که یه خود کمش کردن همینم ضربه خوردی، حالا صبح صداش در میاد. 17% بود کردنش 12%. خب ما بعدمون نمیاد، مردمی که مستضعفن، فقیرن، دلشون میخواد که وام بگیرن سودم اصلا ندن. به فقها میگی، فقها میگن که بله حرام است، حرام است، جایز نیست. میگی کجا، شما تو کجا داری میگی حرام است؟ تو کدوم فضا، تو کدوم محیط، تو کدوم جامعه، تو کدوم نقشه؟ تو نقشه ای که تو شما تو ذهنته راست میگی، راست میگی حرام است. اما این نقشه ای که الان هست که اون نقشه نیست دیگه، یه نقشه دیگه است. شما میگه حرام است، وقت این بدون توالت میشه. این حرف خیلی حرف خطرناکیه که من دارم الان میگم، خیلی خطرناکه. ولی به خاطر این نیست که چون من این حرف مثلا من میزنم خطرناکه، نه، ما مبتلا شدیم به یه همچین خطری، رسیدیم به یه زمانی که همش داریم خطر میکنیم، خطر میکنیم، دستمونم به هیچ جا بندی، هیچ کاریش هم نمیتونیم کنیم. توی جامعه زندگی میکنیم که نیازهای غریزی و جنسی جوانها تأمین نمیشه و جایی هم نداریم که تأمین کنیم این نیازها رو، و هممونم فتوا میدیم که حرام است، حرام است، حرام است، که یه جایی درست بشه که اونجا نیازهای جنسی جوانها رو تأمین کنه، ارضا کنه، تخلیه کنه. یکی از همون تخلیه ها، همین، اینم تخلیه هست دیگه، تخلیه کنه. الان یه خود فکر میکنیم مگه میشه اصلا بگیم جایزه؟ نمیشه بگی، نمیشه بگیم هر خب پس چی جایز نیستی، خب حرامه دیگه، معلومه که حرامه، نمیخوره، نمیخونه، نمیشه نمیشه خونه تو خونه بری شما دستشویی نداشته باشه. اونو جمع کردی، اون وقت این دستشویی تمام خونه رو میگیره، مجبوری هر کجا رسیدی بشینی شلوارتو بکشی پایین همونجا مشغولش. این همه فساد که شما تو جامعه میبینید والا همینه دیگه. نتونستیم از راه شرعی نیاز جوانها رو برآورده کنیم در مقابل خواسته و نیاز واقعی به عنوان دین و اسلام ایستادیم. مثل اینکه به کسی بگی نفس نکش، میشه نفس نکش؟ خب میگه من نفس میکشم خودت نکش. نمیتونه، نمیتونه نفس نکشه، یعنی بمیر، نمیتونه. بعد میگیم چه مثلا آدمای بدی هن. نه چه آدمای بدی هن. آدمای بد هم توش داره ها، نه اینکه نداره ها، خیال نکنیم حالا هرچی، نه، ولی آدمای خوب هم داره که مونده چی کار کنه، اومده توی خونه ای که توالت نداره. اینه که میگیم باید همه چیش با هم بخونه. ما از این طرف احکام و دستور اسلام رو مبنی بر آسان بودن ازدواج رها کردیم. آسان بودن ازدواج خیلی آسونه، خیلی آسونتر از اونی که الان اونایی که اعتقاد به اسلام ندارن ازدواج میکنن، خیلی آسونتره، خیلی راحت تره. خب ما هیچیمون اسلامی نیست، هیچیمون اسلامی نیست، نمیخونه با هم دیگه. این نقشه، نقشه یه نفر نیست، خدا نقشه که میکشه همه چیشو حساب میکنه، میگه اینجا آشپزخونش باشه، اونجا توالتش باشه، اونجا حمامش باشه، اونجا اتاق خوابش باشه، اینجا نشیمن، اونجا پذیرایی، اون هر چیزی شما حساب میکنه. ما میایم دست میبریم توش، میگیم این به ذائقه ما نمیخونه، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض. میگیم نه ما از اینش خوشمون نمیاد، از اینش خوشمون نمیاد. یه چیزاییش هستش که مردا خوششون نمیاد از احکام اسلام، یه چیزاییشو مردا خوششون نمیاد، میگن ما از این قسمتش خوشمون نمیاد. یه قسمت هایی هم هست خانوما خوششون نمیاد، یه جاهایی هم میگن ما همه یه احکام اسلام رو قبول داریم فعلا همین یکی، این یکی رو معذوریم ببخشید. روز قیامت هم به خدا میگیم خدای ما. صریحا گفتن ها، من شنیدم، به خود منم گفتن، حتی نه مستقیم غیر مستقیم پیغام دادن این یکی و شما بله کتابی ها این ما قبول نمیم، زیر بار نمیم، تو کت ما نمیره این حکم. حالا این شخصه، جامعه هم همینه دیگه، اسلام برای همه جامعه برنامه داره. اگه تونستی اون برنامه رو اجرا کنی همش با هم باید اجرا بشه. اگر دیدی نشد یه چیزاییش دیگه، اون وقت اینجا باید عاقلانه برخورد کنی، حواست باشه اونای دیگه‌ش هم ممکنه به این نخوره ها، دوباره باید یه نقشه جدید بکشی، نقشه جدید بکشی. اگر تو این نقشه قبلی توالت و حمام از این وسط ورداشتی، باید یه جایی واسهش درست کنی، نمیشه بدون توالت. بفرمایید. چشمی. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. عجل سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و اجعلنا من الذین عرفوا انفسهم. همه ما فطرتا طالب بهشت و بیزار از جهنمی. هیچ انسانی نیست که فطرتا از جهنم خوشش بیاد و نخواد که در بهشت باشه. یک هدفی هست که هدف ناخودآگاه فطری ماست، یک هدفی هست که هدف خودآگاه اختیاری ماست که ما اون هدف رو انتخاب میکنیم، یک هدفی است هدف فطری که خدا تعیین کرده از داشته های ماست داریم. خدا بر اساس اون هدف ما رو آفریده. یعنی اگر از خدا بپرسیم که این انسان رو که خلق کردی، خلق کردی که چه بشود؟ مثل این که بپرسیم این دانه سیب رو خدایا تو آفریدی، آفریدی که این چه بشود؟ یعنی هدفش چیه؟ آخرش کجا سر در میاره؟ اگر از این مراقبت بشه و مسیر کمال خودش رو طی بکنه، آخرش چی میشه؟ میشه درخت سیب، سیب میده، میوه سیب میده. این انسان، این نطفه انسان، این جنین، این اگر رشد کنه، متولد بشه، حرکت تکاملی خودش رو در دنیا طی بکنه، این قرار به کجا برسه؟ چه استعدادهایی در درونش هست که باید اینها بیرون کشیده بشه، به فعلیت برسه و آخرش چی میشه؟ آخرش کجاست؟ جواب خدای متعال این است که انا لله و انا الیه راجعون. همه ما خدایی هستیم و به سوی خدا باز میگردیم. نهایت کمال انسان این است که به خدا برسه، به ملاقات خدا نائل بشه. این هدف فطری ماست. بهشت ما کجاست؟ جهنم ما کجاست؟ بهشت ما اونجایی است که هدف اختیاری ما با هدف فطری ما تطابق پیدا کنه. آخر کار قراره به خدا برسیم و با خدا ملاقات کنیم. کسی که با اختیار خودش ملاقات با خدا رو انتخاب کرده، این هدف فطری خودش رو برگزیده که اگر ازش بپرسن که تو میخوای به کجا برسی، یه موقع از خدا میپرسیم که خدا یا اینو خلق کردی تا به کجا برسه، این میشه هدف فطری. یه موقع از خودش میپرسیم، میگیم ما چی کار داریم بخون که خدا تو رو واسه چی خلق کرده؟ تو اختیار داری، تو موجود مختاری، انتخاب میتونی کنی مسیر زندگی خودت رو. تو میخوای چی کار کنی؟ تو میخوای به کجا بری؟ اگر گفت که من میخوام به خدا برسم، منم میخوام همون مسیر فطرتم رو طی کنم. اینو میگیم دارای حسن انتخاب. اگر گفت من آخرت رو بر دنیا ترجیح دادم، لذت نهایی آخرتی رو که مربوط به حقیقت انسانی خودمه بر لذت زودگذر دنیایی که مربوط به مرکب من، ربطی به من نداره، به خود من، من اینو ترجیح دادم بر این، نمیخوام دینم رو به دنیام بفروشم، نمیخوام سعادت خودم رو به لذت و سعادت مرکبم بفروشم و معاوضه کنم. این میشه حسن انتخاب. کسی که یک چنین نیتی داره وقتی با خدا ملاقات میکنه به همه نیتش و خواسته و تصمیمش میرسه، دیگه غیر از این نیست. دیگه میگن چی میخوای؟ میگه خدا رو میخوام. خب وقتی با خدا ملاقات میکنه بهشت سعادتش رسیده. اما اگر کسی سوء انتخاب داره، یعنی دنیا رو بر آخرت ترجیح داده، مرکب رو، لذات مرکب رو بر لذات خودش مقدم داشته، در انتخابش ها نه در عمل، گاهی در عمل آدم این کارو میکنه، این میتونه مربوط به انتخاب ما نباشه، میتونه مربوط به جهل ما، نادانی ما، ناتوانی ما، اما نه انتخاب. انتخاب کرده، اصلا این راهو انتخاب کرده که در مقابل همه خوبی ها بایسته. این یه انتخابی است. انسان میتونه این انتخابو داشته باشه در نیت، در باطن، ولو در خارج هم باز موفق نشه ها، نتونه عملی کنه این خواسته خودش رو، ولی باطنن نیتش اینه. خب این وقتی قیامت برپا میشه، قیامت یوم دینه، روز خداست، روز ملاقات با خداست. وقتی با خدا ملاقات میکنه از خدا انتخابش اینست که فراری بوده، گریزان بوده، متنفر بوده، بیزار بوده. میشه با خدا ملاقات نکنه؟ حالا که این انتخاب نکرده ملاقات با خدا رو، پس فطرتن هم با خدا ملاقات نکنه نمیشه. فطرتش الهیه، دست خودش نیست، خدا اینجوری خلقش کرده، خلقتش جبریه. طی کردن عالم دنیا، وارد شدن در عالم برزخ و گذر از عالم برزخ و وارد شدن در عالم قیامت و ملاقات با خدا، یه مسیر و حرکت جبریه. انسان یعنی یک چنین موجودی که این مسیر رو طی میکنه. میشه کسی بگه من از مردن خوشم نمیاد، پس حالا که خوشم نمیاد پس نمیرم؟ یعنی قالب جسم و دنیا رو رها نکنم و وارد مثلا قالب برزخی و مثالی برزخ نشم؟ نمیشه. میشه، این مسیر داره میره، طی میشه، حرکت به سوی خدا ادامه داره، الیه مسیر بازگشت و حرکت به سوی خدا هست، چه بخوای چه نخوای. پس بهشت سعادت و نهایتش اونجاییست که شما هدف انتخابی و اختیاری با هدف ناخودآگاه و فطری تطابق پیدا بکنه. جهنم کجاست؟ اونجایی که تطابق پیدا نکنه. هرچی نگاه میکنی در قیامت خدا میبینی، هرچی نگاه میکنی خدا میبینی. کی؟ شما که حسن انتخاب داری و میخواستی که خدا ببینی، نه همه اونم که سوء انتخاب داره و نمیخواسته خدا ببینه، فراری بوده، گریزان بوده، مرتب هی خودشو سرگرم میکرد، سرپوش میگذاشت تا میامد یه آیه از آیات الهی در این عالم درخشش کنه، تجلی کنه و این خدا رو ببینه. چون بدش میامد، دوست نداشت، انتخاب نکرده بود، فرار میکرد ازش تا مواجه میشد با یه نصیحت خداگونه. یه انسان الهی چشمشو میبست، روشو اون طرف میکرد، تا آیات قرآن به گوشش میخورد پنبه تو گوشش میذاشت که نشنوه. حالا اومده یه جایی که هرچی نگاه میکنه خدا میبینه، حق میبینه، آیات قرآن میشنوه، صدای قرآن، همش خوبی، زیبایی. این متنفر بود، نمیخواست. کسی که سوء انتخاب داره چشمشو نمیتونه دیگه کنترل کنه اونجا. اینجا چشمش چشم سره، میبنده زود. تا معجزه ای دید، چشمش رو، چشم حواسشه، چشم عقلشه بر میگردونه، حواسش رو پرت میکنه. نه بابا این چی فلان، توجیه میکنه، در میره ازش، میشه در رفت، میشه پناه برد به کوه. پسر نوح پناه برد به قله کوه، میرم رو قله کوه. خب میشه، بله میشه از آیات الهی فرار کرد تو دنیا، میشه فرار کرد. یکی از آیات الهی اون بارانی بود که بارید، همه زمین خشک تبدیل شد به دریا. خب گفت فرار میکنم میرم رو کوه، میشه فرار کرد. اما وقتی قیامت رسید دیگه هر چی نگاه میکنه آیه الهی میبینه، فعینما تولو فثم وجه الله. پسر نو هم که رفت رو کوه، اونجا هم آیه الهی بود. اینجور نیست که جایی باشه که خدا نباشه، خدا همه جا هست. فعینما تولو، هر طرف رو کنی، تولو یعنی رو کنی، رو تو برگردونی، فثم وجه الله، همونجا خداست، وجه خداست، وجهی از وجوه خداست، آیه ای از آیات الهیه. میشه خالی بشه این عالم از آیات الهی. رو کوه هم که رفت خدا بود، نمیدید، میشد نبینه تو این عالم، میشد حجاب باشه. اما وقتی مرگ که میرسه، فبصر و کل یوم حدید، دیده همه تیز میشه، حجاب ها کنار میره، همه آیات رو میبینه دیگه. هر چی نگاه میکنه همش آیات الهی، هر طرف نگاه میکنه میبینه خداست، حق، عدل، زیباییه. میبینه یعنی چی؟ یعنی اینا رو داشت تو خودش، این حقایق رو داشت، این چشم خدابین در وجودش بود. فبصر و کل یوم حدید، حالا تیز شد، باز شد، حجابها کنار رفت، پرده ها برداشته شد. همینجا اگر شما پرده ها رو کنار بزنی، هر کجا نگاه کنی خدا میبینی، همینجا تو همین عالم. حضرت امیر علیه السلام فرمود که من میبینم، خدا میبینم. فرمود ما رأیت شیئاً، اصلا هیچ چیزی رو من ندیدم الا اینکه قبلش بعدش با او خدا دیدم. یعنی همینجا هست، اینجور نیست که فکر کنید قیامت یه جای دیگه است که خدا اونجا نشسته، ما میریم اونجا، ما رو میبرن اونجا، بعد اونجا وقت میبینیم خدا هست. نه، اینجوری نیست. اینا تفکرات بچگانه است که نوع علمای ما این چنین فکر میکنن، قریب به اتفاق تقریبا، الا شز و ندر یکی دو تا در هر قرنی، سه تا و اندازه انگشتان دست. حالا ببینید خدا چقدر مظلومه، امام زمان علیه السلام چقدر مظلومه. همه میگیم خدا، اما از خدا خبری نیست. کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ خدایی که همین الان هست، خدایی که من میتونم همینجا ببینم، یا خدایی که نمیتونم ببینم؟ اصلا من چشم دیدن دارم. شما برید مطالعه کنید بعضی کتابها رو که اصلا نفی میکنن ملاقات با خدا رو. حیف از این حرف رو بزنیم، حیف از این حرف. فبصر و کل یوم حدید، یعنی پرده ها کنار میره، چشمت باز میشه. نه اینکه چشم بهت میدن، چشم فطرتت هست، همین الان هست. خدا بینم هست، همین الانم هست، کور نیست، فقط باز میشه، فطرت دست نمیخوره که. به ما فرمودن فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، روتو کن به خدای خودت، چشم بنداز به خدای خودت، خدای خودتو با چشم فطرتت ببین. یعنی همینجا قیامتو برپا کن. من مات فقط قامت قیامتو، موتو قبل ان تموتو، همینجا قیامتو برپا کن. نگذار مسیر طبیعی حرکت تدریجی جوهری به سمت قیامت جریان پیدا بکنه و بره و بره و بره و تو جا بمونی و هی ببرنت، به زور هی بگیرن بکشنت. قدیمی ها میگفتن خرکش کنن، زجر کشت کنن، همجوره جونتو بگیرن. خودت راحت جون بده با زبون خوش، استقبال کن، از رشد کردن لذت ببر، از بالا رفتن بهره ببر. داری کیف لذت ببری، داری رشد میکنی، داری به کمال میرسی. سخته، بچه رو میخوان از شیر بگیرن، فشار میاد بهش، اما باید بفهمه، اگر بتونه بفهمه، بفهمه که اگر از شیر بگیرنش اینجور نیست که دیگه چیزی ندن بخوره، گشنگی بمیره. نه، تازه اول خوردنه، اول لذت بردنه، حالا دهنش باز میشه به همه غذاها، چقدر لذیذ. هر چی به بچه میگن از شکم مادر بیا بیرون، نمیاد، تا به زور میاد، به زور میاد. بچه اینجور نیست که با زبون خوش بیاد، به زور میارنش. تازه وقتی اومد گریه میکنه. شما دیدین یه بچه‌ای که متولد بشه بخنده؟ گریه میکنه، چشش هم وا نمیکنه، میگه باز کنم که چی بشه، نمیدونه چه خبره، گوشش هم نمیشنوه. کم کم دو تا کشیده بهش میزنن، تا اون که کشیده ها رو نخوره تو گوشش نمیزنن و حواستون باشه یه موقع عمل نکنید اینا کار دیگه. یه موقع یه جای گیر میافتید میگید گفتن که دو تا کشیده بزنید سر ته میگیرنش تو پشتش میزنن، تو پشتش میزنن، نه اینجا تو پشتش نزنید، تو پشتش مغزش تکون بخوره، تو ما تحتش، تو چیزش، باسنش میزنن. بله اینا همش حساب داره، باید بدونه کجا بزنه، عوضی بزنه. وقتی زدن وقت گریه میافت، گریه که افتاد تازه نفسش باز میشه، دهنش باز میشه، یواش یواش چشاش باز میشه، گوشش باز میشه، میبینه اوه چه جای خوبی. الان به هر کدوم ما بگن دوباره برگرد توی همچون جای قفس تنگ تاریک، اصلا میگیم چی، صحبتشو نکن، صحبتشو نکن. همش میخوام فضای باز، بزرگ، باغ نمیدونم درندشت. سلام علیکم. یه صلواتی بر همه. این حساب بهشت و جهنمه که بهشت ما تو خود ما هست، جهنم ما تو خود ما هست. تا اون چشم فطری ما باز شده باشه یا باز نشده باشه، هنوز پنهان در درون ما بسته باشه. اگر باز بشه و ما هم جزء اون کسانی باشیم که حسن انتخاب داریم، همین دنیا میشه بهشت، همین دنیا میشه بهشت. حالا در بهشت جسمم هست، باش جسمم باش. همین الان ما جسم داریم یا نداریم؟ دنیا داریم یا نداریم؟ دنیا و برزخ و قیامت و اینها عوالمی در طول هم نیستن که بگیم خب دنیا تموم شد، برزخ شروع شد، بعد برزخ تموم شد، حالا قیامت شروع شد، دیگه دنیا نیست، برزخ نیست. همین الان هم دنیا هست، هم برزخ هست، هم قیامت هست. پس فرقش چیه؟ فرقش اینه که الان دنیا هم هست هم برپاست، ظاهره. برزخ هست ولی برای همه برپا و ظاهر نیست، ولی برای یه عده‌ای برپا و ظاهره. قیامت هم هست اما برای اکثریت برپا نیست، برای یه عده قلیلی برپا و ظاهره. هر ستاش ظاهره، برپاست. که حضرت امیر علیه السلام فرمود لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا، پرده ها همه کنار بره، تفاوتی برای من نمیکنه، به یقین من اضافه نمیشه، چون دیگه چیزی نمونده که بخواد طی بشه، مرحله ای جایی همه مراحل رو طی کردم. قیامتم هم عین دنیا که نگاه میکنم اونم دارم میبینم. وقتی میفرماد که من هرچی نگاه میکنم خدا میبینم، خوبی میبینم، زیبایی میبینم. حضرت زینب سلام الله علیها می‌فرماید ما رأیت الا جمیلا، من غیر خوبی و زیبایی هیچی ندیدم. همزمان همه اینا هست، همه اینا با همه. اینا گاهی یه بحث هایی میشه که این بحث ها اضافه است، خلاصش مال نرسیدن به حقیقت، درک نکردن حقیقت انسانه. رو اسم و الفاظ بحث میکنیم، میگیم معاد جسمانی مثلا هست یا نیست، یه عده میگن هست یه عده میگن نیست، هر دوتا هم آدم های خوبی هن، اینا میگن هست اونا میگن نیست. اگر حقیقت معلوم بشه، امیرالمؤمنین علیه السلام تو این عالم هر سه عالمش برپاست، قیامتش هم برپاست. به ما فرمودن که موتو قبل ان تموتو، اما خود حضرت چی؟ این مرحله رو طی کرده. وقتی جایی حرکت میکردن در میرفتن، پیغمبر خدا فرمودن که من اراد ان ینظر الی میت یمشی، هر کس میخواد نگاه کنه به یه مرده ای که را میره، نگاه کنه. فلینظر الی علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد. تو دنیا هست اما حب دنیا نداره. العارف و شخصه مع الخلق، بدنش با مردمه. و قلبه مع الله، یعنی هر چی میبینه خدا میبینه، خدا میبینه. حالا کسی که هر چی میبینه خدا میبینه، دیگه فرق میکنه براش تو دنیا چه اتفاقی افتاد، چیه میگذره تو دنیا، چه خبر دنیا. هر خبری که هست، هر چی هست خوبه، هر چی هست خوبه. یه موقع ما میایم یکی یکی حوادث دنیا رو تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، بگیم خب این خوبه به دلیل اینکه این اینجوری بود اونجوری بود، اینجاش اینجور شد اونجاش اونجور شد، اینا با هم جور در میاد سر جاشه. یه موقع اجمالاً یه نگاه میکنیم به کل عالم، میبینیم یک روح با شعور الهی خدایی بر این عالم حاکمه. توحید در عالم غیر خدا هیچی دیگه نیست. یا من لا هو الا هو، غیر خدا اصلا اوی در کار نیست، هوی در کار نیست. تا ما بخوایم برای این هوی مرجع ضمیری پیدا بکنیم و بیان کنیم، غیر خدا اصلا هیچ مرجع دیگه ای در عالم نیست. فلذا میگیم قل هو الله احد، از همون اول و هو شروع میکنه. قل هو الله، آیه توحید دیگه، سوره توحید میگیم، اسمش هم توحیده. یعنی غیر هو، غیر هو، غیر او، غیر خدا هیچ مرجع دیگه ای در عالم نیست. تا بخوای بگی که این هو به کی برمیگرده، آدم وقتی میگه او باید یه مرجع ضمیری باشه دیگه، قبلا یه کسی و اسم یه کسی رو برده باشه بعد بگه او. این چه آیه ایه تو قرآن که قبل از این که اسم خدا رو ببره ضمیر به کار برده، فرماید هو، قل هو، قل هو، هو یعنی او، کدوم معلومه کدوم دیگه، غیر خدا کسی نیست اصلا در عالم. غیر عدل تو عالم چیزی نیست، هر چی که میشه باشه خداست، خدا داره، خدا داده همه رو، خدا هر چی که بهره وجودی داره میشه باشه. جهل وجودیه یا عدمیه؟ عدم علمه. نبود علمه. اگر گاهی میگیم که فلانی جاهل است، هست، هستی رو نسبت میدیم به جهل به اعتبار علمه. جاهل هست یعنی چی؟
عالم
نیست. یعنی عالم نیست، علم ندارد. چون علم یه امر وجودیه، از اونه که هستیه. هر چی وجودیه خدا داره، هر چی هست از خداست دیگه، از هستیه، از نیستی که نمیاد که. من نیستی که نیست تا بخواد کاری کنه، تا بخواد اثر داشته باشه. بنابراین میگیم صفات ثبوتیه. هم خدای متعال واجد همه صفات ثبوتیه است. هر چی از هستی هست، هر چی کماله، هر چی فضیلته، هر چی خوبیه، هیچ جام که از خدا خالی نیست. حالا اجمالا نگاه میکنی میبینی که همه چی درسته. حالا یه جاهایی ممکنه ما نفهمیم، یه اتفاقی میافته تو عالم ما نمیفهمیم چرا اینجوری شد، چی شد که این شد. ما منتظر این حادثه و اتفاق نبودیم. یه مرتبه یهو دیدید یهو یه خبری رو به یه کسی میدن که شوکه میشه. چرا شوکه میشه؟ به خاطر اینکه دیده خدابینش بسته بوده. اولیاء خدا شوکه نمیشن که هیچ وقت. هر اتفاقی پیش بیاد، هر خبری به اینا بدن، منتظرش هست. ولو خصوصی بالخصوص اون خبر رو منتظرش نیستن و، اما آماده شنیدن هر خبری هستن، چون دل به دنیا نسپردن. براشون فرق نمیکنه اصلا دنیا چجوری بگذره، چه اتفاقی بیافته، کی بمیره کی نمیره، کی مریض شه کی مریض نشه، کی خوب بشه کی فقیر شه، کی غنی باشه، اصلا ثروت دنیا دست کی باشه، دنیا رو چه گروهی اداره کنن، یهودیا اداره کنن یا مسلمونا اداره کنن، چه فرق میکنه؟ در حدیث داریم که اگر تمام این دنیا و نعمتهای موجود این دنیا به اندازه یک بال مگس ارزش داشت، خدای متعال یک جرعه آب هم به کفار نمیداد، یه جرعه آب هم نمیداد. یعنی به اندازه یه بال مگس هم ارزش نداره دنیا با همه اون چی که درش هست. کسی که از این منظر و نگاه به عالم نگاه میکنه، براش فرق میکنه دنیا دست کی باشه. دنبال گرفتن دنیا میره، دنبال حکومت بر جهان میره، اینو هدف قرار میده. همه عمرش و وقتش و نیروش و صرف گرفتن دنیا میکنه. هیها ما امیرالمؤمنین داریم که بهش التماس میکردن که بیا و حکومت کن بر ما. میفرمود که این حکومت بر شما به اندازه آب بینی بز نمیارده. چه تعابیر قشنگی که دیگه آدم خیالش راحت بشه که دیگه نه دیگه هیچی نمیارزه. یعنی واقعا هیچ فرقی نمیکنه کسی که تو دنیا خوش گذرونده با کسی که تو دنیا خوش نگذرونده. در نتیجه آخرتشون، که اگه فرض بکنیم هر دوتا تو بهشت برن، یکی ثروتمند بوده یکی فقیر بوده، هر دوتا هم رفتن تو بهشت تو یک درجه، فرض اینجوری کنیم درجه حسن انتخابشون یکی بوده، تو یک درجه بهشت رفتن، اینی که تو دنیا غنی بوده بگه خب من یه چیز اضافه دارم، بهشت آخرتیمون یه اندازه است، میایم حساب دنیا، دنیای من بهتر بود دنیای تو بدتر بود، پس تو یه چیزی کم داری من یه چیز اضافه دارم. والله اینجوری نیست. تازه اگه آخرتشون با هم یکی باشه. و مسیر تکاملشون تا آخرت هم باز یکی بشه. که اینا حالا جای بحث داره که بله روایات داریم راجع به شدت ابتلاء مؤمن. نمیشه مؤمن 40 روز ازش بگذره یه آخ نگه. اگر شده یه تیق یه خار به پاش فرو بره یه آخ بگه. باید بگه. بترسیم از غفلت. هر موقع دیدی یه خبری ناگواری بهت دادن ناگوار شدی، بدون غافل بودی، تکون خوردی، بدون حواست پرت شد، خدا رو یادت رفته، فراموش کرده بود، دل به غیر خدا سپردی. خداشناسی خیلی مهمه، خداشناسی خیلی مهمه. همه چیزو باید به خدا سپرد، دنیا رو باید به خدا سپرد. سپردن به خدا یعنی چی؟ این همه میگیم که سپردمت به خدا، سپردمت به خدا یعنی ولت کردم. فعلی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنین اونایی هستن که همه چی رو ول میکنن، دنیا رو ول میکنن. ول میکنن یعنی چی؟ یعنی میفهمن این دنیا صاحب داره، حساب داره، کتاب داره، خدا داره. به من چه؟ به شما چه؟ قصه دنیا رو بخوریم. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. ای هیچ، ز بحر هیچ بر خیش مپیچ. هیچ اندر هیچه. آب بینی بز چقدر میارزه؟ میارزه؟ آدم میره میشوره دستشو اگه دستش بهش بخوره، که آلوده شد، کثیفه. صحبت ارزش نیست. بال مگس میارزه؟ استخوان خوک در دست جزامی. این نهج البلاغه رو آدم از اول تا آخرشو برداره، اونجاهایی که مربوط به صفات دنیاست اینا رو مطالعه کنه. هر موقع از دنیا خسته شدید، کم آوردی، نهج البلاغه بخونید، ببینید چقدر نیرو میگیری، پرواز میکنی، جون میگیری. نهج البلاغه بخونید. هر موقع جون گرفتی وقت بعد بیا حرفای ما آخونده رو گوش کن، دوباره غرق در دنیاشو، غرق در دنیاشو، معیار وارون است، دوباره باز غرق شدی، خسته میشی. آدم وقتی میره سراغ دنیا خسته میشه دیگه، کم میاره، چون اهل این دنیا نیست، مال این دنیا نیست، خدا برای این دنیا خلقش نکرده. یه خورده فاصله میگیره. امیرالمومنین چیکار میکرد؟ شبها تا صبح مناجات با خدا، انرژی میگرفت، جون میگرفت، می اومد تو دنیا با مردم با ما سر کله می زد. ما هی انرژیشو می گرفتیم، هی انرژیشو می گرفتیم، هی کم می کردیم، هی از دنیا می پرسیدیم ریش من چند تاست، نمیدونم اون میگفت اینجا رو میخوام اینجوری کنم چیکار کنم، چه شغلی انتخاب کنم، اون میگفت چه رشته ای برم دانشگاه، اون میگفت به کی رأی بدم، اون میگفت نمیدونم چیکار کنم، همین دنیا، همش دنیا. انرژیش تموم میشود، انرژی ازتو میکشیدم. الصلاة و معراج المؤمن، میره تو نماز، حالا تو نمازم دیگه همش دنیا نباش دیگه، هی عبور کن تو نماز از این دنیا، هی رد شو، هی فکر کن ببین که این کارهایی که داری میکنی اینا همش دنیا سا، حواست باشه هدف نیست، ما برای این دنیا آفریده نشدیم، خلق نشدیم، اینجا گذرگاه، از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، هرچی خستگی مال دنیاست. شما یک نفر پیدا نمی کنی که غفلت از خدا پیدا نکرده باشه خسته هم بشه، قصه هم بخوره، هرچی قصه است مال دنیاست. جهنم رفتن قصه نداره، آخرت قصه نداره، نه بهشتش قصه داره نه جهنمش قصه داره. انتخاب داره، قصه نداره، قصه ها مال دنیاست. اگر چشم خدا بین ما باز بشه و هر اون چه که میبینیم خوب و بجا و حق و درست ببینیم، دیگه قصه نمیخوریم، دیگه از چیزی نمیترسیم، دیگه نگران نمیشیم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا این حرفا که اینقدر خوبه، اگر محل سوء استفاده قرار بگیره یه صلواتی مرحمت کنیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، خوف یعنی ترس، ولا هم یحزنون، یحزنون یعنی قصه نمیخورن، غم ندارن. خب حالا اینایی که وارد این بحث بشیم، با شناخت ما تابع مزاج ماست، متاسفانه مسئله مزاج خیلی مهم، به مزاجتون رسیدگی کنید، مزاجتون رو پیدا کنید، اصلاح کنید، تعدیل کنید. کسانی که ترسو هن، کسانی که بیباک و جسور و شجاع هن، شجاعت بیش از حد، این روحیه های اینها در فهم و درک و شناخت اینا اثر میگذاره. هر کدوم اینا اسلام و دین و حقیقت رو یه جور میبینن، وظیفه شون رو یه جور تشخیص میدن. این یکی میگه باید نشست، اون یکی میگه باید قیام کرد. اینقدر این مسئله قویه، این مسئله مهمه، که کار رسیده به جایی که یه عده‌ای نادان گفتن که اصلا این مسئله صلح امام حسین، صلح امام حسن علیه السلام و قیام امام حسین علیه السلام، این هم در اثر همین مزاج بوده. ببینید حالا مسئله چقدر مهمه، که کار به کجا رسیده که راجب امام معصوم هم همین قضاوت رو کردن. که گفتن خب مزاج امام حسن مجتبی همچین خیلی نرم و آرام و بله سازشکار و مزاج امام حسین علیه السلام آتیشی و دموی و مثلا فلان و امام حسن طبق مزاجش عمل کرد، مثلا صلح کرد، اون طبق مزاجش عمل کرد جنگ. ببینید حالا مزاج چقدر مهمه که نتونستن مقام عصمت رو هم حتی مسون از این مسئله ببینن. من برای اینکه راجع به خودمون ما توجه کنیم به این مسئله مهم اینو گفتم، برای اینکه اینشو قبل اونو راجع به عصمت مقام عصمت بی خود میگه، اما راجع به غیر معصوم دیگه هست، این مسئله هست. انصافا حرف درستی، انصافا حرف درستی، همشون هم وصل به اسلام میکنن. این یکی میگه بنشینیم، میگه اسلام گفته، اونم میگه قیام کنیم، میگه اسلام گفته. هر دو هم به اسلام نسبت میدن و میتونن بدن و داریم یه شواهدی، قرائنی، تاریخ، آیات قرآن، روایات، همه چی داریم، چون دو طرفش هست. اگر اقلش امام حسن مجتبی، امام حسین دیگه علیه السلام، صلح کنه میگه امام حسنی هستم، قیام کنه میگه حسینی هستم. اختلافات بین علمای اسلام در طول تاریخ قریب به اتفاقش رو ربط بدید به مزاج اینها. روحیه خیلی مهمه، خیلی مهمه، و متاسفانه در طب جدید مسئله مزاج اصلا مطرح نیست. البته بردن تو بحث روانشناسی، علم روانشناسی، اونجا این مسئله رو تحت عناوین دیگه‌ای بررسی میکنن و حتما باید بررسی بشه. ما که الان سر و کار داریم با نظرات فقهی فقها، بحث میکنیم، درسمون بحث میکنیم که این نظرات رو بررسی میکنیم، اینو نگاه میکنیم، اونو نگاه میکنیم، مخالفت ها، موافقت ها، کاملا مشهوده که این آقا رو چه حساب این نظر رو داده، اون آقا رو چه حساب اون فتوا رو داده. بسیاری از این اختلافاتی که در رساله های عملیه هست مربوط به روحیه های این آقایون فقها هست، مخصوصا وسواس که قوقا میکنه در بین اهل علم، قوقا میکنه، بیماری وسواس، که بسیاری از این فتاوا بر اساس این بیماری صادر شده، بسیاری از دروس در حوزه های علمیه بر اساس این بیماری تأسیس شده، اصلا به وجود اومده که زائده، لغوه. یه انسان نرمال عادی اصلا احتیاج به اون علوم نداره. چقدر عمرها تلف میشه برای اینکه ما حاضر نشدیم یه دکتر بریم، این دکتر مزاج ما رو تشخیص بده، بگه آقا شما مثلا یه خورده سودات زیادیه، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، این کارو بکن، این کارو نکن، این سودات تنظیم بشه. سودای آقا تنظیم بشه، فتواش عوض میشه. اینایی که میگم از اهل فنش بپرسید تا متوجه بشید یعنی چی. اینجا جاش نیست که ما بخوام بگیم چون بلد نیست، بیشتر از این بازش کن. اونایی که واردن تو این کار اونا میتونه. حالا اینجاست که مسئله عالم خیلی مهم میشه. علم خیلی مهم نیست، برای علم حساب باز نکنید، برای عالم حساب باز بکنید. این علمو چه کسی واجد است، داراست؟ این عالم کیه؟ میزون نرمال این عالم رو ببرید به اهل فن که قدرت تشخیص مزاج داره، روانشناسه، حالا تو طب جدید روانشناس، نشون بدید. از قیافه میفهمن، از رنگ چهره متوجه میشن، از رنگ پوست متوجه میشن، از کمی و زیادی موی تو بدن متوجه میشن، از نبض، نبض رو میگیره میفهمه. مراجعه کنید. البته همه اینایی که هستن و ادعا دارن همه اینا کامل نیستن، اونایی که کامل بودن رو کشتن. طب جدید که اومد، اون اطباء و حکماء قدیمی که اینا نبض رو میگرفتن همه بیماریاتو میگفتن، همه مشکلاتتو بیان میکردن، بهشون میگفتن نباز. زمان رضا شاه 400 تا از اینا رو تو کل ایران جمع کردن، تیربارون کردن، برای اینکه بتونن طب جدید رو وارد کنن، طب آمریکایی. اینا رو همه رو کشتن که دیگه نسل اینا کنده بشه، که این علوم اصلش و حقیقتش و ریشش از انبیاء الهیه. نمیگم همه اینایی که الان هستا، نه، تموم شد، همه را از بین بردن، ولی دارن کار میکنن دوباره احیا کنن، ولی خیلی عالی شده، به خیلی نتایج خوبی هم رسیدن. این معناش این نیست که طب جدید باید کنار بره ها، نه، طب جدید هم داره تازه کمک میکنه، کمک میکنه و باید استفاده بشه و باید استفاده کرد. راه دیگه نداریم. وقتی راه وحیانی درمان و طبابت بسته شد، خب دیگه راه تجربیش هم اگر بخواد بسته بشه که دیگه راه دیگه باقی نمیمونه. مسئله مزاج خیلی مهمه. نشون بدید خودتونو به اهل فن، اون علمای خودتون رو مراجعه بدید به اهل فن، نشون بدید، بگید آقا ما از این آقا داریم تقلید میکنیم، تو انتخابات ما میخوایم به این آقا رأی بدیم، شما به عنوان روانشناس، شما به عنوان مزاج شناس نگاه کن به چهرش، تو عکس وسط میگه، نگاه کن به چهره این، تو چشمای اینو نگاه کن، تو تلویزیون که داره صحبت میکنه تو چشماشو نگاه کن، بگو این چه بیماریایی داره، به درد این کار میخوره یا نمیخوره. میگه برات هر کس با هر بیماری به درد یه کاری میخوره، با همون بیماریشا. اونی که سوداش زیاده برای مثلا یه پست و سمت هایی، اونی که نمیدونم بلغمش زیاده برای یه پست و سمت هایی، تو خوابگاه های دانشجو ها اونجا بخوابه، بلغمی ها خب خوابشون زیاده، مسئولیت خوابگاه رو بدن بهش. اونی که نمیدونم صفراش زیاده برای یه سمت هایی، تو دانشگاه چی کار کنه فلان. بله بله، حالا ما بر حسب اسمش گفتیم، شوخی کردیم. کسی که دمویه، غلبه خون داره، سرد، گرم، خشک، تره، اینا همه انواع و اقسام مزاج ها. بعد اختلاط اینا کار هر کسی نیست، ها به این راحتی نیست، خیال کنید همه میتونن تشخیص بدن، زحمت داره، کار داره، هر کسی هم نمیتونه، باید عمری تو این مسیر کار کرده باشه. نشون میدی میفهمه، میگه مثلا این برای این سمت خوبه، اون برای اون سمت خوبه، هر کدوم اینا جا به جا بشه فاجعه اتفاق میافته. اصلاح مزاج، تشخیص نوع روان که این شخص از نظر روانی شخصیتش چه نوع شخصیتیه. تو اینترنت مراجعه کنید راجع به خودشناسی اونجاها میگن، اسمشو میذارن خودشناسی، در حالی که اینا روانشناسیه، ربطی به خودشناسی نداره. تو خودشناسی که چی کنید اونجاها یه تستایی دارن، اون تستا رو که شما بزنید میگه شخصیتت مثلا چیه، کیه، کجاست. خیلی ملاک و معیار مهمیه. حالا 100% نباشه، بالاخره یه چیزی هست، یه اطلاعاتی به فعل جمله پیدا میکنی. لااقل سراغ کسی میری که از نظر پزشکی طبی تاییدش کنن، نگن نمیدونیم، نمیدونیم، معلوم نیستین چه خبره. بعد مزاج معتدلی داشته باشه. قضاوت اهل فن دخالت داره در انتخاب، در انتخاب عالم و علمی که ما از او میخوایم دریافت کنیم. خب نشد که وارد بشیم که این مزاج‌های مختلف حالا از این بحث‌های ما چه سوء استفاده هایی میکنن. سوء استفاده نه، سوء برداشت، سوء برداشت. انشالله همشون حسن انتخاب دارن، همشون حسن انتخاب دارن، منتها نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. بر محمد و آل او صلوات.
اللهم صل علی محمد.